فرصت داریم که باور کنیم. اگه اینا زورشون زیاد بشه، دانشمندای اصلی فیزیک اینا بشن، من و شما 20 سال دیگه میگیم بابا زمین صاف بود، اینم سال گول خورده بود. این ماجرای ادوارد سعید این شکلیه که حالا من تو ایران دنبالش کردم. حالا من برگردم که تو ایران چی شد، این اتفاق افتاد. این سوال مهمیه. ما چند تا اتفاق مهم در ایران داشتیم که کمک کرده این حس تقویت شه که ما نمیتونیم، ما شکست خوردیم، عقب افتادیم و یه آدمای دیگه از ما بهتر و برترن. پس اون چیزای دیگه هم که میگن درسته. یعنی بین دو تا موضوع فرق هست. هنر اون گفتمان اینه که این دوتا رو یکی کرده، یکی پیشرفت مادی، دوم پیشرفت اخلاقی. یعنی همه ما معترف به پیشرفت مادی غرب هستیم، ولی وقتی این پیشرفت مادی رو با پیشرفت اخلاقی یکی کردیم، این مسئله پیش میاد.
گفتی چند تا واقعه است؟ اون واقعه ها،
اون واقعه ها، یکی از مهمترین اون واقعه ها خب کودتاست دیگه. یکی قبلتر از کودتا مشروطه.
کودتا منظورتون 1299 یا 1332؟
مصدق. 32. خب یعنی چه ماجراهایی؟ یعنی ما یه زمانهایی بوده همه انرژیمون رو جمع جور کردیم که یه تغییری رو انجام بدیم.
خب
بعد اون تغییر اتفاق نیفتاده، شکست خورده. بعد 20 سال دیگه دوباره سعی کردیم، شکست خورده. سعی کردیم، شکست خورده. سعی کردیم، شکست خورده. همین ببین چقدر توش سعی کردیم است. ولی این سعی کردیم ها دیده نمیشه تو اون فضا، شکست خوردن ها دیده میشه. بعد از این شکست خوردن ها موجی از خودکاوی یا خیشکاوی ها هست که چرا ما شکست خوردیم و غرب پیروز شد. ببینید سوال اساسا سوال غلطیه. اگه شما تاریخ فرانسه رو بخونید، تاریخ انقلاب فرانسه رو میبینید، اصلا انقلاب فرانسه پیروز نشده.
ایراد من اینه، همونقدر که شما به درستی متهم میکنید حریفتون رو به نداشتن شواهد، شما هم دارید یک بنایی از شواهد منفصل رو با پرکننده بالا میبرید. پرکننده هاتون ازتون بگیرن، این جمله های قانع کننده بینابینی رو ازتون بگیرن، خود داده ها دستتون بمونه، شاید دیگه نتونید خوب رو هم بچینیدشون.
اگه دوست فهمیده باشم، داری چارچوب پژوهش منو میپرسی. چارچوب پژوهش من یه چیزی به اسم تبارشناسی. تبارشناسی نوعی از تحلیل گفتمانه. یعنی این چیزی که من بهش میگم گفتمان، این از کجا آمده، شواهدش چیه، مستنداتش چیه و چه شده است که اینطور شده است. تبارشناسی برمیگرده به لحظه تولد. برای همین من برگشتم به جمالزاده. من فهمیدم که نویسندگانی که من بررسی کردم به نوعی همه وامدار جمالزادن. این تو فصل نتیجه گیری کتابم به عنوان مثل یه نمودار اومده، نشون داده که تقریبا همشون یا مستقیم یا غیر مستقیم از جمالزاده استفاده کردن و روتوش کردن، روتوش منفی. البته تبارشناسی همینه. تبارشناسی نشون میده که چطوری فضا توسط چه کسانی و با چه فرایند و ترتیبی آماده شد. تبارشناسی مدعی کشف حقیقت نیست. من هیچ حقیقتی رو در مورد ایرانیان کشف نکردم، چه بسا اصلا قائل نیستم به اون حقیقت، به خاطر اینکه این حقیقت از امروز به سال دیگه تغییر میکنه.
آیدی تو ببخشید، من میفهمم تو حرفتون، موافقید با توجه به اینکه وقتمون تموم شده من شما این بحث رو ادامه بدیم؟ من خیلی حرف دارم، شما هم فکر میکنم خیلی حرفایی دارید که بگید و واقعا میتونیم بعد از ضبط بحث رو ادامه بدیم. خب راه افسانه زدن یه کتابیه که با تبارشناسی نوشته های 9 تا نویسنده ایرانی دنبال اینه که چرا ما ایرانی ها این همه خودمونو با غرب مقایسه میکنیم و چرا همیشه تو این مقایسه غرب خوبه، پیشرفته است، قانونمند، ما بدیم، بیقانونیم. دکتر امیر معتقده که اینطور نوشتن همیشه وقتی مد میشه که شکست اقتصادی اجتماعی تو جامعه رخ میده و نویسنده ها دنبال یافتن دلیل اون شکستن، میرن سراغ این که آخ آخ ما چه اخلاق بدی داریم. چیزی که نه تنها پایه و اساس علمی نداره، بلکه هیچ راه حل مشخصی هم به ما نمیده. من هم اون وسط شیطنت های خودم رو کردم. مثلا یه جا گفتم نوشته های ادوارد سعید که دیگه قدیمی شده، باید دنبال راه های علمی تر، جدید تر بود. بعدم فرض بگیریم که اون نویسنده ها دلیلی برای حرفاشون نداشته باشن، از کجا معلوم مثلا کتاب شما دلیل داشته باشه؟ دکتر امیر تونس از پس این سوال های شیطنت آمیز من بر بیاد. خیلی راحت گفتش که آخه کتاب من که قرار نیست چیزی رو اثبات بکنه، من قرار نشون بدم که این کتابا محتوای قابل اعتمادی نداره. خب این فقط هوششو نشون نمیداد، نظم ذهنی ایشون رو هم نشون میداد. و نکته آخر این که اگه به اینجور بحثا علاقه دارین، اتاق فکر برنامه چراغ مطالعه به شما یه توصیه میکنه. میگه همین کتاب مهم و خیلی خوندنی ادوارد سعید رو که اسمش شخصشناسیه بخونید. ادوارد سعید تو این کتاب که یکی از مهمترین آثار چند دهه اخیره از این حرف میزنه که چطور اون چیزی که بهش میگن دانش شرق‌شناسی شکل گرفته و این شیوه خاص پرداختن به شرق برای غربی ها چه فایده‌ای داشته. باز اگه خواستید بیشتر بخونید میتونید به عنوان یک کتاب مرجع برید اون پژوهش بزرگ دکتر محمد رضا جوادی یگانه و سعید زادقنات رو که اسمش از ایرانیان در زمانه پادشاهی، خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته ها تا 1357 بخونیم. این کتاب 10 جلده و یه مرور کاملیه به تمام اون خلقیاتی که این خارجی ها تو سفرنامه ها در هنگام سفرشون به ایران به مردم ایران نسبت دادن. خلاصه چراغ مطالعه ها رو روشن کنیم.
سینه ام راهیم تا بی کران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا بکرد شان ها بی تو سرا چه داره جانم را شعل زد عشقت تا که شود روشن چراغ روزگاره سینه ام راهیم تا بی کران ها با همین دست دعا می برد یادت مرا به آسمان ها به آسمان ها
متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید و همپا بودید و از شما خواهش میکنم که چند دقیقه هم بیایید با رویاهای کاغذیتون قایق و کشتی بسازید و همگی سوار بر کشتی های خودمون بشیم، دل بسپریم و خودمونو بسپریم به اقیانوس واژگان و بریم ببینیم که در این اقیانوس پر از واژگان چه چیزی داره انتظار ما رو میکشه. امیدوارم هر آن چیزی که باشه باعث شادی ما بشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب بخشایی از کتاب نامه‌ای به دخترم نوشته مایا آنجلو با ترجمه مهرناز شیرازی را ورق می‌زنیم. آنجلو که زنی سیاه‌پوست است، دوران کودکی و نوجوانی سختی را پشت سر گذاشته. دورانی همراه با تبعیض نژادی و رفتارهای بی‌رحمانه. حالا نامه‌هایی تلخ و شیرین و خواندنی برای دختری که هرگز نداشته بازگو می‌کند. مخاطب این نامه ها ممکن است هر یک از ما باشیم، چرا که واقعیت ها و نکاتی را برای ما میگوید که نیاز به شنیدنشان داریم. من در سنت لوئیس به دنیا آمدم، اما از 3 سالگی در آرکانزاس بزرگ شدم. با مادر بزرگ پدریم، برادر پدرم عمو ویلی و تنها برادر خودم بیلی. 13 ساله که بودم رفتم پیش مادرم سان فرانسیسکو. بعدها در نیویورک سیتی درس خواندم. طی این سالها هم در پاریس، قاهره، غرب آفریقا و سر تا سر ایالات متحده زندگی کردم. اینا واقعیت است. اما از نظر یک کودک واقعیت چیزی نیست جز کلماتی که باید به خاطر سپرده شود. مثلا اسمم جانی توماس است. نشانیم شماره 220 خیابان مرکزی است. اینها همه واقعیت هایی است که با حقیقت یک کودک چندان کاری ندارد. دنیای واقعی که من در آن بزرگ شدم جنگی دائمی بود در مقابل تسلیم. اول تسلیم شدن در برابر آدم بزرگهایی که هر روز می دیدمشان، که همه سیاه پوست و همه خیلی بزرگ بودند. بعد تسلیم این فکر شدن که مردم سیاه پوست پستر از سفید پوستانی بودند که به ندرت می دیدمشان. بیان که دلیل واقعیش را بدانم باورم نمی شد که از کسی پستر باشم، مگر شاید از برادرم بیلی. می دانستم که باهوشم، اما این را هم می دانستم که بیلی باهوشتر است. شاید برای اینکه مدام به من یادآوری یا شاید حتی تلقین می کرد که او احتمالاً باهوشترین آدم دنیاست. وقتی 9 ساله بود خودش به این نتیجه رسید. به طور کلی جنوب و مخصوصاً آرکانزاس صدها سال بزرگ سالان درشت سیاه پوست را در حد کتوله ها کوچک کرده بود، بچه سفید پوست های بینوا اجازه داشتند سیاه پوست های عالی مقام و بزرگتر را با نام کوچکشان یا با هر نامی که بتوانند سرهم کنند صدا بزنند. توماس وولف در عنوان یکی از رمان های بزرگ آمریکا هشدار داده که نمیتوانید دوباره به خانه برگردید.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی‌دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود.
نظر را بود
در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی شکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویا
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
شما دعوت میکنم قطعه سینمایی زیبایی از شان ویلیامز را بشنوید با نام دوباره متولد شده. کتاب رو دوست دارم، اما با عنوانش هرگز موافق نیستم. معتقدم که هرگز نمیتوان خانه را ترک کرد. من بر این باورم که فرد سایه ها، رویاه ها، ترس ها و هیولاهای خانه‌اش را با خود همه جا میبرد، حتی زیر پوستش، در پنهانی ترین زوایای چشمانش و شاید حتی لابلای غضروف های گوشش. خانه آن منطقه با تراوتی است که کودک تنها ساکن زنده واقعی آن است. والدین، برادران، خواهران و همسایه ها اشباحی رازآمیزند که می روند، می آیند و کارهای عجیب و غریبی پیرامون کودک، این تنها شهروند دارای حقوق مدنی آن منطقه می کنند. جغرافیا هم برای کودکی که شاهد آن است معنای چندانی ندارد. اگر کسی در جنوب غرب آمریکا بزرگ شده باشد، صحراها و آسمان فراخ به نظرش طبیعی می آید. نیویورک با آسانسورها و غرش مترو و میلیونها آدمش و جنوب شرقی فلوریدا با درختان نخل و آفتاب و ساحلش برای بچه های آن مناطق شکلی است که جهان داشته و خواهد داشت. از آنجا که کودک نمی تواند آن محیط را کنترل کند، ناچار است جای خودش را پیدا کند. منطقه‌ای که فقط او در آن زندگی می‌کند و هیچ کس دیگر نمی‌تواند واردش شود. در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب نامه‌ای به دخترم نوشته مایا آنجلو با ترجمه مهرناز شیرازی را ورق می‌زنیم. نتیجه رسیدم که بیشتر مردم بزرگ نمی شوند. ما جای پارک خودمان را پیدا می کنیم و به کارت‌های اعتباری ما افتخار می کنیم. ازدواج می کنیم، جرأت می کنیم بچه دار شویم و به اینها بزرگ شدن می گوییم. اما فکر کنم بیشترین کاری که می کنیم پیر شدن است. ما تراکم سالها را در بدنهایمان و روی صورتهایمان این طرف و آن طرف می بریم. اما معمولاً خود حقیقی ما، کودک درونمان، هنوز بیگناه است و مثل گیاه مگنولیا خجالتی است. ممکن است پیچیده و پخته رفتار کنیم، اما معتقدم که وقتی به درون خود می رویم و خانه را پیدا می کنیم، جایی که به آن تعلق داریم و شاید تنها مکانی که واقعا به آن متعلقیم، بیش از همیشه احساس امنیت می کنیم. Thank you. نوشتن درباره بخشش برای کسی که خودش ذاتاً بخشنده است مرا یاد واعظی می‌اندازد که مشتاقانه همسرایان کلیسا را که خودشان دلسوز کارشان هستند نصیحت می‌کند. با این حال مشتاقم که در این باره بنویسم، چون یادم آمد همسرایان هم هر چند وقت یک بار لازم است برای کارشان تشویق شوند و مورد قدردانی قرار بگیرند. این صداها باید تشویق شود تا دوباره و دوباره حتی با احساس بیشتری بخواند. کمک هر آمریکایی بخشنده است که جامعه سرطان آمریکا، صلیب سرخ، ارتش آزادی بخش، جامعه یهودیان آمریکا، انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان و اتحادیه مدنی را زنده نگه می‌دارد. این لیست ادامه دارد و سازمان‌های کلیسا، برنامه‌های کنیسه‌ها، انجمن مساجد مسلمانان، معابد بوداییان، گروه‌ها، مقامات رسمی و مجامع شهری و اجتماعی را هم شامل می‌شوند. با این حال، افراد نیکوکار بیشترین کمک‌های مالی را می‌پردازند. کلمه‌ای که در زبان انگلیسی معنی نیکوکاری می‌دهد، از واژه یونانی فیلو به معنی دوستدار و انترو به معنی نوع بشر گرفته شده. بنابراین نیکوکاران دوستداران بشرند. آنها برای مردم ساختمان‌های بزرگ می‌سازند تا در آن کار و بازی کنند. پول فراوانی می‌پردازند تا از سازمان‌هایی که برای جامعه بهداشت و آموزش بهتر فراهم می‌کند حمایت کنند. آنها حامیان اصلی هنرها هستند. وقتی اسم نیکوکاری می آید، اول لبخندی بر لبها می نشیند و به دنبالش این احساس می آید که بخت و اقبالی غیر منتظره از سوی منبعی بخشنده اما ناشناس به آدم رو کرده است. افرادی هستند که مایلند خود را نیکوکار بدانند. خدمات نیکوکاران اغلب از سوی انجمنها و هیئت‌های نمایندگی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. بنابراین آنان از گیرندگان سخاوت خود جدا هستند. من عضو چنین انجمنهایی نیستم. در عوض بیشتر دوست دارم خودم را خیر بدانم. در واقع فرد خیر میگوید به نظرم میآید که بیش از نیازم در اختیار دارم و به نظرم شما کمتر از حد نیازتان دارید. میخواهم مازاد خود را با شما تقسیم کنم. در رویای کاغذی امشب کتاب نامه‌ای به دخترم نوشته مایا آنجلو را ورق زدیم. از همراهی شما متشکرم. شب آرام و خداحافظ.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
درود بر شما همراهان گرامی. به پایان این دفتر حکایت همچنان باقی است. امیدوارستم که تونسته باشیم بعد از ظهر و شب خوبی رو برای شما رقم زده باشیم با برنامه‌ای که از شبکه منتخبتون، شبکه رادیوی فرهنگ پخش شد. افتخار بزرگی بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای حیدر صفدری نازنین، ارتباطات خواهر خوبم سرکار خانم رستمی و هماهنگی ای جانم ابوالقاسم مظاهری نازنین همیشه پرتوان، 8 ساعت کاری را از ساعت 14 تا همینک با شما همراه بودیم. سعید فرابادی عزیز رو میبینم که پشت دستگاه ها نشسته و خودش آماده میکنه. همینطور داشتم میومدم توی استودیو، پیش قسمت نازنینم آقای مستشار عزیز رو دیدم که در بخش سوم با شما همراه خواهم بود. اما یه نکته کوچولو میخوام خدمتون عرض کنم، بعد شما رو با این موسیقی دوست داشتنی که دوست خوبم کیارش سنجرانی نواخته تنها میگذارم. ما گاهی وقتا شبها وقتی که میخواییم بریم توی رخت خواب یا توی تنهایی خودمون هستیم، به کارهایی که در اون روز کردیم فکر میکنیم. بیاید با هم یه قرار بگذاریم، از امشب وقتی میخواییم به کارامون فکر کنیم، به رفتارهای پرخطری که در طول روز انجام دادیم، ماسک نزدیم، جاهای پر جمعیت رفتیم، فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو انجام ندادیم، به اونها فکر بکنیم. به این فکر بکنیم که شاید بدن ما قوی باشه، اما پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر ما هم آیا بدن قوی دارن؟ اونها میتونن مقاومت کنن در مقابل این ویروس یا نه؟ قدری بیشتر بیندیشیم، زیاد ارزی نیست. کاری ندارم کجایی، چه میکنی؟ بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. شبتون بخیر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر